بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل هفتم، مریم مجدلیه، اسوه نجات زن مدرن. بسم الله الخیر التوابین. یک، امروز وقتی یک زن مسلمان را دعوت به حضرت فاطمه علیه السلام یا زینب علیه السلام و یا مریم علیه السلام می کنی، اگر اعتقادی مذهبی داشته باشد و شهامت فحش و طرد و لعن نداشته باشد، حد اکثر با حفظ حرمت می گوید اینها همه پیامبرزاده و از خاندان عصمت و آل الله بودند. پدرشان پیامبر و قدیس، شوهرشان، برادرشان و فرزندانشان همه امام و قدیس بودند، آن هم به طور ژنتیکی و پشتن در پشت. ما را به آنان چه کار؟ بگذار به بدبختی و شومی سرنوشت زنانی خود بنالیم. دست از سرمان بردارید و ما را بیش از این تحقیر مکنید. آیا نه این است؟ دو، امشب میخواهم شما را به زنی معرفی کنم که نه پیامبرزاده و امامزاده است و نه هیچ ارتباطی به شجره طیبه دارد، بلکه کاملاً به عکس است. یک روسپی معروفه شهر و مبتلا به همه نوع مفاسد اخلاقی و یک جزامی که به ناگاه مبدل به زنی همتراز مریم مقدس و بلکه برتر از او شد و وکیل و وارث و وصی و امام حضرت مسیح گردید که بعد از او مسیحیت را بنا نهاد و رهبری کرد. نام او مریم مجدلیه است. 3. مریم مجدلیه غایت و اسوه تباهی یک زن و سپس غایت و اسوه رستگاری و کمال یک زن توامان است. پس به راستی زنی کامل است و هرچه دارد از خودش است و نه به میراث، و بلکه میراثش از نژادش همان تباهی بود و آنچه خودش شد کمالش بود. 4. میگویند در پای صلیب مسیح علیه السلام از طرفدارانش فقط دو تا زن بودند، دوتا مریم که من آنها را مریمین می نامم، و این نشان می دهد که در آن عصر تا چه حدی مردانگی از میان رفته بود و مسیح آخرین مرد بود که بر صلیب رفت به دلیل مردانگیش، و این دو زن بعد از مسیح دین و رسالت و هدایتش را اشاعه دادند و زنده ساختند. 5. مسیح علیه السلام بسیاری را شفا داده بود که اکثرشان با دستگیری و محاکمه مسیح به او پشت کردند و حتی در سنگ بارانش شرکت نمودند. حتی حواریون مرد هم انکارش کردند که این چه ناجی بود که نتوانست خودش را نجات دهد. 6. ولی تنها دو زن او را انکار نکردند. یکی مادرش بود که هیچ دلیلی بر انکار نداشت، زیرا او را زاییده بود و می دانست که نطفه اش را خود خداوند در رحم او کاشته است و مسیح حاصل همسری او با خداوند است، و از کودکی شاهد معجزات و حجتهای مسیح بود، و علاوه بر این مادرش بود و هیچ مادری پسرش را تکفیر و انکار نمی کند تا چه رسد به پسری مثل مسیح را که پسر خدا نام گرفته است. 7. پس در واقع تنها و تنها یک انسان بود که در ورای علایق نژادی و عواطف کور و سوابق ژنتیکی مسیح را پس از دستگیری و محکومیت و مصلوب شدنش انکار نکرد، و بلکه سایر حواریون را هم به توبه واداشت و به خدا برد و به ایمان بازگردانید و وظایف و رسالت‌های آنان را مستقیما از خود مسیح بعد از عروجش دریافت می‌کرد و به آنها ابلاغ می‌نمود. در واقع بدون مریم مجدلیه مسیحیت با از دنیا رفتن مسیح پایان می‌یافت، و این حق را مسیحیت رایج هرگز درک و تصدیق نکرده است، و این به دلیل رسوخ بنی اسرائیل در دین مسیح بود که قومی به غایت نژاد پرست و مرد سالار بود و زن را حتی لایق ورود به معابد خود نمی دانست. 8. به نظر بنده مریم مجدلیه به لحاظ مقام انسانی و روحانی در رأس همه زنان مؤمنه و قدیس در تاریخ بشر قرار دارد و در این امر تردیدی ندارم. 9. در معارف اسلامی و دینی آمده که عزیزترین بندگان در نزد خداوند نه کسانی که گناه نکردند، بلکه کسانی اند که گناهان بزرگی کرده و سپس توبه کردند. از این منظر بایستی مریم مجدلیه را عزیزترین بنده خدا در کل تاریخ بشر دانست. او را باید پیامبر توبه نامید و بلکه پیامبر اولوالعزم توبه. 10. در روانکاوی جدید مسلم شده است که ترک روسپیگری برای زن به مراتب شاق‌تر از ترک هروئین است و این بدان معناست که در مقام توبه انسانی برتر از مریم مجدلیه در تاریخ گزارش نشده است و می‌دانیم که در دین خدا عملی مقدس‌تر و خداپسندانه‌تر از توبه نیست. و هرچه که گناهی بزرگتر و شدیدتر باشد، توبه اش هم بزرگتر و مقدستر است. دین خدا در یک کلمه چیزی جز توبه نیست و لذا مریم مجدلیه کاملترین و درخشانترین سیمای دین خدا در تاریخ است که به ثبت رسیده است. 11. خداوند در قرآن می فرماید کسانی که توبه می کنند و مورد عفو او قرار می گیرند به اجری برتر می رسند و آن این که همه بدیها و گناهان آنها را هم تبدیل به حسنات می کنند. این آیه را در هیچ شخصیتی چون مریم مجدلیه نمی توان احساس و درک نمود و این است که اینک نام بردن از گناهان او موجب افتخار او در نزد خدا و خلق است و این از کرامت و رحمت ویژه خداوند در حق توبه کاران است. 12. به یک روایت تاریخی مریم مجدلیه قبل از دیدار با مسیح در همان باند جنایتکاری بود که باراباس رهبری می کرد، یعنی او یک روسپی جنایتکار نیز بود و زندگی اشرافی داشت، ولی بعد از توبه کاملا فقیر شد و تنها و بیکس که لاجرم با حضرت مریم می زیست. 13. مریم مجدلیه به عنوان یک زن و یک بشر در اوج همه انواع گناهان میزیست تا آنکه با مسیح روبرو شد، آن هم در حال سنگسار شدن، که مسیح باعث رهایی او از مرگ شد. هنگامی که مسیح به صحنه سنگسار شدن مریم مجدلیه رسید که تا نیمه بدن او در میان سنگ دفن شده بود، خطاب به مردمی که سنگ می انداختند گفت: طبق شریعت موسی کسانی می توانند سنگ بیندازند که خود هرگز زنایی نکرده باشند. و با این سخن به سرعت میدان شهر از مردم خالی شد و دیگر کسی سنگی نینداخت و مریم مجدلیه ایمان آورد. و چه ایمانی! 14. شفای مریم مجدلیه از بیماری جزام امری بود که بعد از ایمانش رخ داد، ولذا او از جمله کسانی نبود که به واسطه معجزه عینی و فیزیکی ایمان آورده باشد. اکثر چنین انسانهایی بعداً در امتحانی کافر شده اند و انکار کرده اند. یعنی ایمان مریم مجدلیه ایمانی عارفانه و قلبی و روحانی بود. 15. اگر در آن روزگاران، آن هم در جامعه شدیداً مذهبی یهود، کسی نبود که زنا نکرده باشد، پس وای بر امروز. مضاف بر این که در دین مسیح و باور او، زنا از چشم آغاز می شود و چشمان هیز و هرزه هم زناکار محسوب می شوند که زنایی نامرئی و پنهان و غیر محسوس است. 16. در یک روایت شیعی در حدیث قدسی می خوانیم که خداوند حضرت ابراهیم را به ملکوت آسمان ها بالا برد و بر احوال و اعمال پنهان خلق شاهد گرفت و ابراهیم به هر خانه ای که سر کشید همه مشغول زنا بودند و آنان را نفرین کرد و هلاک شدند، تا آنجا که خداوند به ابراهیم علیه السلام فرمود: ای ابراهیم، آیا قصد داری که نسل بشر را از زمین براندازی؟ 17. از این حدیث درک می کنیم که مسئله زنا بس وسیع تر از آن چیزی است که در عرف جامعه موسوم است. چه بسا زن و شوهرهایی که با هم زنا می کنند زیرا نفس آنها در تسخیر نامحرمان است که در همخوابگی فعال می شوند. و این زنای نامرئی است که به مراتب از زنای مرئی هولناکتر و زشتتر و تباه کننده تر است. و امروزه به واسطه رسانه‌های جهانی و عریانی خیابانی همه آحاد بشری به این نوع زنای نامرئی مبتلایند و خدا بهتر می‌داند و پناه بر او. 18. بسیاری می‌پندارند که دین مسیح تماماً اغماض و تسامح و تساهل است، بدان گونه که در مسیحیت غربی شاهدیم، در حالی که با همین تفسیر مسیح درباره زنا به خلاف این باور می رسیم. و بلکه دین مسیح به غایت لطیف و دقیق و عمیق و سختگیر بوده است به لحاظ شریعت، ولذا او اساس هدایت را در دینش فقط ولایت و محبت به او قرار داده است که ای مردم مرا دوست بدارید و تصدیق کنید تا زنده و رستگار شوید. و البته آن که زنده و بخشوده و رستگار شد دیگر گناه نمی کند و نه این که بر گناهش بیفزاید. 19. مریم مجدلیه فقط به واسطه تصدیق مسیح و محبت به او بود که توانست به چنان توبه کبیری نائل آید و خود یک قدیس برتر و اهل کشف و شهود عرفانی و بلکه اهل معراج شود، زیرا مستمرن با مسیح بعد از عروجش دیدار می نمود. ولذا بایستی مریم مجدلیه را عارفی بزرگ و منحصر به فرد نیز دانست. این واقعه از جنس هدایت عرفانی در عرفان امامیه است که اساس هدایت و تعالی روح بر محبت به امام یا پیر قرار دارد. 20. مریم مجدلیه مظهر کمال استضعاف یک زن در دوره قبل از دیدار با مسیح بود، زیرا زن روسبی نابود شده ترین بشر است، زیرا اراده در او نابود شده است. و زن که خود ذاتاً ضعیف است و زن روسبی ضعیف‌ترین بشر است، آن هم از نوع جزامیش، آن هم در یک باند جنایتکار و آدمکش و دوستهای سرگردنه که کل حکومت روم از دستشان به سطوح آمده بود، ولذا بالاخره به کمک یک لشکر به این باند حمله نمودند و رهبرش باراباس را دستگیر کردند که ماجرای عفو شدن او و نجاتش از مرگ هم به خاطر مسیح بود که حاکم رومی مردم را بین مسیح و باراباس مختار نمود تا یکی را عفو کنند و مردمان باراباس را عفو کردند. و می دانیم که باراباس پس از آزادیش و نیز تحت تأثیر مریم مجدلیه به حمایت از مسیحیان برخاست و نخستین انقلاب مسیحی در روم برپا شد که منجر به سقوط حکومت گردید و این نخستین پیروزی اجتماعی مسیحیت بود. و باراباس هم یک مرد کاملا تباه و نابود شده بود که پس از پیروزی نهضت او دوباره مصلوب شد، منتها این بار به جرم مسیحی و مؤمن بودن. 21. در میان حواریون مسیحی یهودا ثروتمند ترین و تحصیل کرده ترین بود و به قول معروف یک نجیب زاده و روشن فکر بود که مسیح را به 30 سکه نقره فروخت. و این حجت نیز داله بر این حقیقت است که مستضعفترین و بدبختترین و تباه شده ترین و گناهکارترین آدم ها به رحمت و بخشش الهی بسیار نزدیک ترند اگر توبه کنند. در این میان معتادان عصر ما نیز در رأس این قاعده قرار دارند، پس باید امیدوار باشند و روی به خدا کنند که به نیم نظری بخشوده و رستگارند. 22. امثال مریم مجدلیه و باراباس اسطوهای کمال رحمت خدا بر تباهترین و نومیدترین و گناهکارترین افراد و گروه‌های بشری‌اند. اینان به عامه مردمان به مراتب نزدیکتر از انبیا و قدیسین شجره طیبه هستند و لذا توسل به این نوع انسان‌ها به رحمت و شفاعت الهی نزدیکتر است. در واقع بایستی مریم مجدلیه را واسط و پیوند دهنده مسیحیان و بلکه همه مردم جهان به حضرت مریم علیه السلام و حضرت مسیح علیه السلام دانست، همانطور که حضرت مسیح و مریم هم واسط و رابط مردم با خداوند هستند. 23. برخی می گویند این حرف ها برای ما مسلمانان در حکم شرک و ارتداد است و مسلمانان نباید به سایر انبیا و اولیای الهی متوسل شوند. این هم از آن حرف های کافرانه است که در لباس نجات پرستی دینی و شجره‌ای پنهان شده است، زیرا خود خداوند در قرآن می فرماید که همه پیامبران در نزد خدا یکی هستند. 24. امکان ندارد مسلمانی محمد و علی را دوست بدارد و مسیح و موسی را دوست ندارد. امکان ندارد مؤمنی حضرت فاطمه را دوست بدارد و حضرت مریم را دوست ندارد. و اتفاقا این محک بسیار دقیقی است برای حقانیت و درستی ایمان اسلامی ما و تشخیص دین و ایمان فطری و قلبی از دین آریه‌ای و نژادی و موروثی جبری و صهبی. این بهترین محک تشخیص ایمان از نژاد پرستی است. 25. روزی یکی از دوستان مقاله ای درباره حضرت مسیح علیه السلام را از این جانب به دست یک کشیش مسیحی داده بود. طبق گزارش این دوست، اگر من در آنجا می بودم، احتمالاً خونم به دست آن کشیش ریخته می شد که شما مسلمانان را چه کار به مسیح که اصلاً درباره اش فکری کنید و حرفی بزنید؟ چه کسی به شما این اجازه را داده است؟ 26. مشابه چنین ادعا و غیرتی را از یک آخوند خودمان هم شنیدیم که شما مگر مسیحی شده اید؟ چرا اینقدر مسیح و حضرت مریم را مهم و پررنگ و معروف و بزرگ جلوه داده اید؟ این توهین به اسلام و پیامبر اسلام و خاندان عترت است. 27. این دو نوع نژاد پرستی است که خود را در لباس غیرت دینی پنهان کرده است. نژاد پرستی مسیحی و اسلامی. این همان غرب زدگی و عرب زدگی است که لباس اسلام و مسیحیت برتن کرده است، وگرنه عشق به مسیح عین عشق به مهدی است و این دو با هم و یکی هستند و با هم ظهور می کنند و هر که یکی از این دو را دوست نداشته باشد دیگری را هم دوست نمی دارد و منکر است. 28. کسی که حضرت مریم را دوست نداشته باشد نمی تواند حضرت فاطمه را هم دوست بدارد، زیرا مریم اسبق است و اینها همه از یک سلاله و خاندان هستند، یعنی اهل الله هستند. 29. همانطور که مثلا اگر یکی از امامان را دوست نداشته باشیم و یا نسبت به او بی غیرت و مسئله دار باشیم، بدان معناست که علی علیه السلام و حسین علیه السلام را هم دوست نداریم و احساس ما نسبت به این دو یک احساس غیر ایمانی است و احتمالاً فقط به شمشیرشان ارادت داریم و نه امامت آنها. 30. به همین دلیل خداوند در قرآن مؤمنان مسلمان و یهود و نصارا و مجوس را در یک رده و همتراز قرار داده و اهل هدایت خوانده است، زیرا ایمان به معنای محبت به همه انبیا و اولیای خداست و نه فقط یکی از آنان. 31. به یاد دارم که در محله ما یک خانواده کلیمی بود که هر کسی در آن محله با افراد این خانواده دعوایی داشت به نام غیرت اسلامی به حضرت موسی فحاشی می کرد و گویی از اسلام دفاع می نمود. این نمونه ای از دین منافقانه و نژاد پرستانه است که مذهب ضد مذهب است و در هر مذهبی پنهان باشد آن مذهب را بدنام می کند. 32. باز هم تأکید و تکرار می کنیم که توسل به مؤمنان و قدیسین و عارفان خارج از شجره انبیا و اولیا به مراتب به شفاعت و بخشش و هدایت روحانی نزدیک تر است. به دو دلیل. یکی این که ما هم خود از شجره انبیا و امامان نیستیم اکثرا. پس حس همزاد پنداری ما به آنان شدیدتر و لذا در دسترس ترند. و دیگر اینکه اینان به واسطه توبه به مقام قدسی رسیدند و ما غریزتا نمیتوانیم بگوییم که اینان مادرزادی مقدس بودند، یعنی بشری مثل خود ما هستند و هیچ توجیه و خودفریبی ممکن نیست. و مریم مجدلیه در رأس چنین اولیایی قرار دارد و توسل و تأمل درباره او به رحمت و بخشش و نجات اکثر عامه مردم نزدیکتر است، زیرا قادر نیستیم تا او را همچون مسیح و امامان بر عرش بنشانیم تا دستمان به آنها نرسد و اسمت آنان را حجتی بر حق بی اسمتی خود قرار دهیم و خود را توجیه کنیم و هرگز توبه نکنیم. 33. به نظر ما مسلمانان و شیعیان تنها شعبه ای از مسیحیت که بر دین مقدس مسیح استوار مانده است، آن شعبه ایست که از مریم مجدلیه در تاریخ جاری شده است و نه پیروان اناجیل اربعه که سراسر تحریف است و پیروانشان از مسیح فقط برای اشاعه مفاسد استفاده می کنند و مسیح را شفیع بی قید و شرط خود و تضمین کننده بهشت و بخشنده همه گناهان خود می دانند و لذا در استمرار گناه خود روز به روز بیشتر پافشاری می کنند، به مانند بسیاری از شیعیان در رابطه با امامان. 34. مریم مجدلیه زنی بود که در رکایش خون نبوت و در جنهایش جن اسمت و طهارت نبود، ولی خود به واسطه توبه و جهادش به مقام نبوت و اسمت و طهارت رسید تا آنجا که با مسیح در معراجش هم سفر بود و مرتباً او را دیدار می نمود و چنین مقامی برای حضرت مریم مادر مسیح گزارش نشده است. 35. مریم مجدلیه حجتی بر این ادعاست که آدمی حتی اگر از شجره خبیثه و نسل یهودا و شمر و یزید هم که باشد میتواند به مقام عصمت و طهارت برسد و بلکه از مقام انبیای الهی فراتر رود، همانطور که بسیاری از عارفان رسیدند. و این است که پیامبر اسلام می‌فرماید که مؤمنان امت من در آخر الزمان از انبیای سلف در نزد خدا برترند. 36. حضرت مریم علیه السلام هم پیامبر زاده بود و هم به دست پیامبر دیگری یعنی زکریا تربیت شده بود و هم پیامبر زاد بود که مسیح را مادر زاد پیامبر زاییده بود، آن هم در همسری با خود خداوند. و با این حال وصایت و امامت دین خدا و مسیح به یک زن تباه شده ای محول شد که توبه کرده بود. و این نیز یک حجت و رازی عبرت انگیز است که همواره حقیقت هر دینی به غیر نژاد آن پیامبر محول می شود، همانطور که دین اسلام به ایرانیان محول شد و در ایرانیان شکوفا شد و در اعراب به خاک و خون کشیده شد، همانطور که دین مسیح در قومش بنی اسرائیل به خون کشیده شد و تحریف گردید. 37. این بدان معناست که خداوند کسانی را که از او دورترند یعنی تباهترند بیشتر دوست می‌دارد و بلا وقفه در انتظار توبه و روی کردشان است و توبه و اصلاحی هرچند کوچک این گناهکاران را بر ریاضت‌های کبیر انبیا و اولیای خود ترجیح می‌دهد. در این باب در احادیث قدسی سخن فراوان داریم. این حجت و عبرت و نشانی کبیر و رهایی بخش را از موجودیت تاریخی مریم مجدلیه می آموزیم و این که در نزد خداوند هم مزیت و برتری و عزت به افتخار آبا و اجداد طیبه نیست. انا اکرمکم عند الله اتقاکم نه آباکم. 38. پس آنان که نه پیامبر زاده اند و نه امام زاده از طریق مریم مجدلیه به خدا بسیار نزدیک ترند، زیرا مریم مجدلیه به بشر عامی و گناهکار نزدیک تر است و دست گناهکاران به او بیشتر می رسد تا مثلا حضرت مریم مادر مسیح. هرچند آنان که پیامبر زاده و امام زاده اند از طریق غیر نژاد خود به خدا نزدیکتر می شوند، زیرا نژاد و شجره ظلمانی ترین حجاب بین بنده و خالق است و و هیچ ظلمتی شدیدتر از ظلمت دین نژادی و موروثی نیست و بی جهت نیست که امروز در سراسر جهان چه بسا مسلمانانی که مسیحی می شوند و چه بسا مسیحیان مادرزادی که مسلمان می شوند و پس از این تبدیل و گذار به قلمرو به ایمان وارد می شوند. این است راز واقع. 39. موجودیت مریم مجدلیه بزرگترین عامل رشد و توسعه جهانی دین و ایمان مسیحی در تاریخ بوده است، زیرا هر انسان گناهکار و تباه شده ای می توان باور کند که در صورت توبه می تواند تا عرش خدا بالا رود و مقرب درگاهش گردد و حتی از انبیای الهی عزیزتر شود و این کم حجت و رحمتی نیست. 40. همانطور که وجود علی علیه السلام در کنار پیامبر اسلام بزرگترین راز توسعه جهانی اسلام بوده است و طبق کلام پیامبر بدون علی علیه السلام نمیتوان بر وجود او وارد شد، درباره مریم مجدلیه هم نسبت به مسیح چنین حقی حضور دارد. مریم مجدلیه بزرگترین امام و حجت دین مسیح به عنوان پیامبری زنده است و مریم مجدلیه کوتاه‌ترین و سریع‌ترین راه اتصال به کانون نجات و رستگاری روح الله در آخر الزمان است، خاصه برای زنان جهان که غرق در گناهند و از افراط گناه از رحمت خدا مأیوس شدند. مریم مجدلیه بزرگترین نور امید به بخشودگی و رستگاری است برای گناهکاران عصر آخر الزمان، همانطور که پیامبر اسلام در وصیت خود اویس قرنی را که هرگز ندیده بود شفیع امت خود قرار داد. 41. فرقه ای از مسیحیت وجود دارد که بر این باور است که از مریم مجدلیه در تاریخ نسلی جاری شده است که جملگی از مخلصین و قدیسین و عارفان هستند، یعنی یک شجره طیبه جاری شده است و این بدان معناست که هر انسانی خارج از شجره انبیای الهی که با توبه به قرب الهی برسد از نزد خدا بانی شجره طیبه در تاریخ بشر می شود. هرچند که انسان متصل به خداوند برای جاودانگی خود نیازی به شجره ای بر روی زمین ندارد و از مصادیق لم یلد و لم یولد است، احد و صمد و بی همتا چون خدا. 42. بر هر اهل معرفتی این سؤال مطرح می شود که مگر مریم مجدلیه چه جهاد بزرگی در دین خدا انجام داده بود که به چنان مقام حیرت آوری در نزد خدا و در دین روح الله نائل آمد؟ مریم مقدس تمام عمرش را از کودکی تا به آخر برای دین خدا خدمت می کرد و مرارتها و ملامتها کشید و حاملگی قدسی او که موجب تهمت غیر قابل تحملی به او گردید به تنهایی می تواند منجر به اجر بزرگتری شود. از کودکی برای رضای خدا از خانواده اش به دور افتاد و در معبدی به خدمت پرداخت و در سن کمالش شاهد مصلوب شدن پسرش شد و آن را حمل نمود. ولی آیا مریم مجدلیه چه کرده بود؟ 43. اگر مقام و قدر توبه را در نزد خدا ندانیم، مریم مجدلیه را درک نمی کنیم و تصدیق نمی توانیم کرد. او توبه‌گری بزرگ بود و زان پس با عشق قدسی مسیح زیست و تمام وجودش را در راه اشاعه دین او نهاد و همین. 44. روزی حضرت مسیح به دیدار دو تن از مریدانش رفت که هر دو زن بودند. یکی مشغول خدمت و پذیرایی از مسیح شد و دیگری که مریم مجدلیه بود با ادب کامل در مقابل مسیح نشست و با تمام وجود غرق در تماشای او و گوش دل به سخن او داد. مسیح به هنگام برخاستن گفت: راه و روش مریم به هدایت نزدیکتر است. 45. دل دادن به پیر و امام و ناجی خود صراط المستقیم هدایت و تعالی است، چون مسیح روح الله بود و روی به او نمودن یعنی روی به وجه الله کردن است که طبق قول قرآن همان صراط المستقیم هدایت است به همین دلیل مریم در وجود مسیح با خدایش متحد شد و به وصال رسید. رابطه مریم با مسیح چنان روحانی و توأم با خلسه و اتحاد بود که بسیاری میپنداشتند که همسر مسیح است و این شایعه در تاریخ باقی ماند. 46. توبه از شیطان و اتصال به روح الله راز تعالی و عروج مریم مجدلیه است. در کلامی از پیامبر اسلام می‌خوانیم که ایشان در سفر معراجش در آسمان‌های برتر بسیاری از اصحاب مخلص خود را دیدار کرده است و این بدان معناست که بسیاری از مریدان که دل و جان به رسول داده بودند در این معراج با او همراه بودند و به درجاتی عروج کردند، از جمله علی علیه السلام که در آسمان هفتم با پیامبر حضور داشت. ماجرای مریم مجدلیه نیز با مسیح چنین است و این ماجرای عشق عرفانی در رابطه بین مراد و مرید است. مریم مجدلیه یک مرید خالص است و در عروج مسیح نیز با اوست. 47. مریم مجدلیه همسر روحانی مسیح نیز محسوب می شود. همانطور که هر انسانی باید با همسرش دارای نفس مشترک و مقام واحد معنوی باشد، همانطور که برای حضرت مریم نیز به روی زمین همسری که در شأن او باشد نبود و خداوند با وی همسری نمود که البته از ماهیت کاملا متفاوتی است. 48. مریم مقدس هرگز گناهی نکرد و همواره پاک ماند، ولی مریم مجدلیه غرق در همه گناهان کبیره بود و تمام وجودش را شیاطین تسخیر کرده بودند که مسیح این شیاطین را از نفس او خارج و طرد کرد. او بعد از آن همه گناه و تباهی بود که توبه کرد و پاک شد و این مقامی برتر است. 49. به میزانی که یک انسان گناهکار و مسخر به واسطه ی شیاطین دل و جان به مرد خدا می سپارد، شیاطین وجودش می روند و رهایش می کنند. این همان معنایی است که مسیح خود می فرمود که مرا دوست بدارید تا بخشوده و رستگار شوید، یعنی دل به من بدهید تا پاک شوید، زیرا قلوب انسان است که قلم رو به تسخیر شیاطین است که او را به گناه می کشانند. 50. این دل است که سرنوشت هر انسانی را تعیین می کند، بسته به این که به کدام سو و در خدمت چه کسی و جایگاه چه انسانی باشد. و دل مریم مجدلیه جایگاه روح الله بود. به قول قرآن کریم، انسانها جملگی دو به دو به بهشت یا دوزخ می روند و بسته به این است که آدمی چه کسی را به عنوان دوست دین و دنیای خود برگزیده باشد و دل به چه کسی داده باشد. 51. زن به دلیل محبوبیت جنسی در نزد مردان بزرگترین مدخل شیطان است. آنقدر که زنان شیطان زده فراوانند، مردان شیطان زده نیستند. و تازه مدخل ورود شیطان به مرد هم زن است و زن در نزدیکترین حد به شیطان قرار دارد و بنابراین توبه و اخلاص زن امری بس کمیاب و بزرگ است. زنان به ندرت به قلمرو به اخلاص وارد می شوند و آنها هم که می شوند در دین و معرفت از مردان پیشتر و مقربترند. و این بدان معناست که هر حرکت و توبه ای در زن و هر جهادی در مسیر دین و معرفت اجری خارق العاده دارد و خداوند او را بسیار عزیزتر می دارد. همانطور که هیچ مرد مقدسی در تاریخ به مقام و منزلت حضرت مریم در نزد خداوند نائل نیامده است. و مریم مجدلیه هم در رابطه بین مسیح و مادرش مریم به چنین مقامی رسیده است. 52. سرنوشت آدمی از روابط او با سایر آدم هاست و مقام بی بدیل مریم مجدلیه در ارتباط ویژه‌اش با مسیح و مریم مقدس حاصل آمده است. آدمی به خودی خود و به تنهایی هیچ حرکتی ندارد و به هیچ سوی نمی رود، نه بهشت، نه دوزخ، نه خدا و نه شیطان. حرکت و تکامل در هر دو سویش حاصل رابطه های جدی و عمیق است، روابطی که کل زندگی را در بر می گیرد و نه فقط بخش هایی از آن را. 53. مقام روحانی مریم مجدلیه ثابت می کند که مقام عصمت و طهارت امری میراثی و مادرزادی نیست، هرچند که همه آدم ها پاک به دنیا می آیند ولی اندکند که پاکی را حفظ کنند و نیز اندکترند کسانی که بعد از ابتلای به ناپاکی دوباره توبه کرده و پاک شده و به مقام عصمت نائل آیند، همانطور که حضرت مریم هم تمام عمرش به واسطه مجاهدت‌هایش عصمت خود را حفظ نمود. 54. اگر مریم مجدلیه تنها حواری مسیح بود که هرگز تا به آخر شکی نکرد، داله بر مقام اخلاص و عصمت او. این بدان معناست که انسانی غرق در ناپاکی و ظلمت و تسخیر شده به واسطه شیاطین هم میتواند به مقام اولیای الهی برسد اگر بخواهد. مقام عصمت بر همه بندگان خدا ممکن است و فقط مختص انبیا و امامان برگزیده نیست، وگرنه مسئله هدایت معنایی ندارد، همانطور که علی میفرمود از من تبعیت کنید و مرا دوست بدارید تا به مقام من برسید. اگر قرار نباشد یک مرید به مقام امام خود برسد، پس کل اطاعت و ارادت مهمل و زیر سؤال است و اصلا معنای امام بیهوده می شود، زیرا امام برای مردم امام است نه برای خدا. 55. منتها خداوند برخی از انسانها را برگزیده و خود آنان را تحت تربیت و حراست ویژه قرار داده است تا نور هدایت برای خلق باشند و دیگران بدین وسیله به مقام اخلاص و عصمت و توحید برسند، و تازه این برگزیدگان خدا در تمام عمر خود غرق در بلا و محنت و استضعاف و ملامت و بیماری و بیکسی هستند تا مستمرن پاک بمانند و نورشان در میان مردم منقطع نگردد، در حالی که مسیر هدایت پیروان و مریدان بسیار ساده تر است و قابل قیاس با امامانشان نیست. این همان مقایسه بین مریم مقدس و مریم مجدلیه است و این لطف و کرامت و شفاعت وجودی اولیای خدا در حق مردم است. 56. زن به دلیل حضور اراده به پرستیده شدن در نفس خود، کانون اصلی القاعات شیطانی در جامعه بشری است. ولذا زن بدکاره و فاسق که شبان روز مترصد شکار کردن مردانی است که او را بپرستند، وجودش به واسطه شیاطین محاصره و مصادره است. ولذا چنین زنی مطلقاً بی اراده و شیطان زده و دیوانه است. ولذا اراده به توبه کردن هم در او تعطیل و ناممکن است و این از قدرت اراده و شفاعت مسیح است که نفس مریم مجدلیه را از آن همه شیاطین منزه ساخته و نجات می دهد. نجات جز به این معنا نیست، زیرا همه انسان ها کما بیش در مصادره شیاطین گوناگونند، ولذا جز به یاری یک انسان مخلص و پاک قابل نجات نیستند تا دوباره به اراده انسانی و عقل خود بازگردند. نجات مریم مجدلیه یعنی رجعت او به اراده و عقل انسانی خودش. ناجیگری و نجات همواره جز این معنایی نداشته است، رجعت به اراده و اختیار، و این همان معنای رستگاری است، زیرا انسان صاحب اختیار بیشک خدایش را برمی‌گزیند. 57. زن بدون پذیرش ولایت و ارادت کامل و خالصانه یک مرد خدا هیچ امکان نجات و رشدی ندارد، زیرا از شیطان اراده به پرستیده شدن رهایی ندارد. چون این زنی جز در اطاعت مریدان و صادقان از اراده یک مرد حق امکان نجات از سیطره شیطان ندارد، زیرا اطاعت از اراده مرد خدا عین اطاعت از خداست که در نقطه مقابل اراده شیطان قرار دارد و زن برای رهایی از شیطان بایستی شبان روز بر علیه اراده به پرستیده شدن در خود مبارزه کند و این مبارزه عملاً همان پرستیدن اراده یک مرد خداست و این است تنها راه نجات زن از سلطه شیطان و و این همان کاری بود که مریم مجدلیه کرد و مظهر رهایی یک زن نابود شده گردید. 58. و این مرد ناجی هرگز نمیتواند شوهر باشد، حتی اگر شوهری مؤمن و مخلص باشد، زیرا زن و شوهر از نفس واحدی هستند و اطاعت از شوهر عین اطاعت از نفس خیشتن است. هیچ مرد حقی قادر نیست در حریم خانواده و نژاد درجه یک خود نقش امام و راهبر را داشته باشد و این یک قانون است، وگرنه حضرت ابراهیم وادار نمی شد که زن و فرزندش را به تبعید در برهوت عربستان ببرد و نهایتاً سر پسرش را از بدنش جدا کند. 59. زن باید در چهارچوب وظایف شرعی از شوهر خود اطاعت کند و همین. شوهر در هیچ مقام معنوی نمیتواند ناجی و امام زنش باشد الا این که یک مالی خولیا رخ می نماید. 60. حضرت مریم یک پیامبر زاده بود و زکریای نبی هم از بستگان نزدیکش بود و با این حال برای تربیت او مجبور شدند او را از حریم خاندان عصمت و طهارت خود بیرون کنند و به یک معبد بسپارند، هرچند که روحانیون آن معبد اکثرا منافق و عدو بودند و بیشترین آزار و شکنجه و تهمت را بر مریم مقدس وارد کردند و همین موجب رشد و تعالی او شد و او را به همسری با روح القدس رسانید و هم کلام خدا شد. 61. وجود زنانی چون حضرت مریم و خاصه مریم مجدلیه ثابت می کند که زن هم قابلیت وحی و اشراق و معراج را داراست و از مرد هیچ کم ندارد، ولی راه و روش سلوک او کاملا متفاوت است، زیرا زن است و زن به لحاظ نفسانی ضد هویت مرد است و نیز نشان می‌دهد که زن در راه سیر الالله ویژگی و استعداد خاص خود را دارد و می‌تواند ذاتاً هم کلام خدا شود، یعنی محدثه، همانطور که فاطمه علیه السلام چنین شد و این مقامی برتر از وحی جبرائیلی است، ولی برای رسیدن به این مقام بایستی در اراده یک مرد خدا حل و فنا شود تا اراده به پرستیده شدن در او نابود گردد و برای همیشه از وسوسه شیطان برهد. و راز این واقعه همانا دل دادن تمام و کمال به مرد خداست و نه کنیزی و تبدیل به عورت شدن، زیرا دل زن امن‌ترین و لطیف‌ترین مأمن و کمینگاه شیطان است. پس این دل بایستی تماماً در نزد یک مرد خدا باشد، یعنی دلدادگی محض. و این همان چیزی است که نفس مکار و اماره زن از آن اکراه دارد و بلکه می‌خواهد که او صاحب دل مرد باشد و این عین کفر و شیطان است. و مردی هم که دل به زن دهد، به قول علی علیه السلام، اراده و عقل و وجدان و فطرت دینی خود را تماماً به شیطان بانهاده است. 62. آنان که با توسل و سوء استفاده از حکایاتی مثل شیخ صنعان در آثار عطار می‌خواهند زن ذلیلی و زن بارگی خود را تقدیس کنند، به عاقبتی هولناک می‌رسند و نهایتاً به خون زن تشنه می‌شوند و به جنون و جنایت می‌گرایند. شیخ صنعان عارف وارسته‌ای بود که طبق یک رویای صادقه و به امر خدا و به اراده عرفانیش تن به چنان سرنوشتی سپرد و نهایتاً هم به وصال با پروردگارش رسید و آن دخترک فاسق هم توبه کرد و مرید شد و به زودی از جهان رخت بربست. استفاده از حکایات و رموز عرفانی جهت توجیه فسق و فجور عواقبی غیر قابل جبران دارد. داستان شیخ صنعان به مانند رویای حضرت ابراهیم در ذبح اسماعیل است که به امر خدا صورت گرفت. حکایت شیخ صنعان در منطق الطیر، حکایت خودشکنی و خودبراندازی در قلمرو شریعت است، آنگاه که خود شریعت در انسان تبدیل به یک بت و خودپرستی لطیف می شود و حجاب بین عابد و معبود می گردد. و خود خدا بود که شیخ را به این بت پرستی مبتلا کرد و بت شریعت پرستی و عصمت سوری را در او شکست تا او را به حقیقت و عصمت برتری برساند، به مانند کاری که شمس تبریزی با مولانا کرد و مولانا را از شریعت به اوج حقیقت جمال رسانید که همان حق شریعت بود و نه خلاف آن، و یا مثل عشق و ابتلای یوسف و زلیخا. 63. کل ابتلای زن به شیطان حاصل تلاش او برای دل بردن از مرد است، حتی از شوهرش. چرا؟ 64. اولا که این دلبری یک ترفند و مکر و بازی کاملا آگاهانه و لذا پلیده است و تماما بر حیله استوار است و هیچ عنصری از حب و صفا و وفا را در خود ندارد و تماما دروغ است. پس ذات این تلاش شیطانی است و مقصودی جز تحت سلطه درآوردن اراده مرد ندارد. پس سراسر ظالمانه است. ولذا خود زن طبق کلام خدا به مکر خودش مبتلا می شود، زیرا شیطان به امر خدا به سراغ هر حق بازی می رود تا او را رسوا کند. ولذا در جریان این تلاش زن برای مسلط شدن بر اراده مرد، شیطان بر او وارد شده و اراده زن را تصرف می کند و او را به فسق و فجور و چه بسا زنا می کشاند و رسوا می کند. 65. پس فضاحت و بی‌آبرویی و روسبیگری زن جزای تلاش او برای دل بردن از مرد و مسلط شدن بر اوست و این تلاشی خلاف ذات زنانه و اراده خداست، زیرا این زن است که باید دل مرد دهد و تسلیم اراده او شود تا آرام و قرار گیرد و صاحب اراده ای صادقانه و پاک و برحق شود. و دلبری زن حتی اراده حیوانیش را هم از او می ستاند و ملعبه شیطان می کند و این است راز روسپی شدن زنان در پنهان و آشکار. 66. زن به تعداد مردانی که از آنان دل برده است دارای شیطان می شود که این شیاطین بر اراده او حکم می رانند و چون شیطان دشمن قسم خورده عزت و شرف انسان است، لذا زن را به سوی فضاحت و بیشرافتی و روسبیگری و رسوایی می کشاند. روسبیگری جزای دلبری زن است. 67. اراده به پرستیده شدن در زن است که او را لانه شیاطین می کند، زیرا این کفر آشکار و جنگ با خدا می باشد، زیرا جز خدا لایق پرستیده شدن نیست و این است که زن نفسن دشمن ایمان و حق پرستی شوهر خیش است، حتی اگر خود زن مؤمنی باشد. 68. مریم مجدلیه به روایتی دارای 70 شیطان در نفس خود بوده است که به دست مسیح از وجودش خارج شدند. امروز زنان مدرن جملگی مریم‌های مجدلیه محسوب می‌شوند که جز به دست مرد مسیحا نفسی امکان رهایی از اسارت شیاطین را ندارند. او دلش را به مسیح داد و مسیح آن شیاطین را از دلش بیرون راند. این است راز و اهمیت تاریخی مریم مجدلیه برای زن مدرن. 69. هر زنی که دلبری می کند حامل شیطان است و وای به حال مردانی که فریب دلبری او را می خورند و به این شیاطین مبتلا می شوند. 70. هر زنی که در خیابان و جامعه خود دلبری می کند مشغول اشاعه شیطان است و جامعه را شیطانی می سازد و این است راز مفاسد در هر اجتماعی. یک زن عشوه‌گر و دلبر برای تباهی یک شهر کفایت می کند. 71. تمام بدبختی های دنیا و آخرت یک زن فقط و فقط برخواسته از اراده به پرستیده شدن است بلا غیر، و برای رهایی از این اراده شیطانی و شیطان پرستی جز مریدی یک مرد حق به تمام و کمال و دل سپردن به او راه دیگری برای زن موجود نبوده و نیست، و مریم مجدلیه اسوه تاریخی این ابتلا و رهایی از آن است.